לא, תעשור, לא, 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 לא. חוק עוזם, בסם אללה הרחמן הרחים. תאר סורי קמר, רסידים בי آیه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. در مورد اینکه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، حرکت مده زبانت را که عجله کنی به آن، گفتیم بین مفسران معرکه آراء این آیات که چرا به پیامبر میگه زبانت رو حرکت مده که عجله نکنی به آن. یه نظر عمده‌ای که هست در بین در کتاب‌های تفسیری، بعضیا قبول میکنن بعضیا رد میکنن، که میگن پیامبر اکرم ترس داشت از فراموش کردن، لذا قبل از تمام شدن وحی آیه رو هی تکرار میکرد که فراموشش نشه. که بعضی دیگه از مفسرین آمدن نقد کردن این قضیه رو، گفتن که آیه قرآن میفرماد سنقرئک که فلا تنسا، ما قرائت میکنیم پس فراموش مکن آن را. پیامبر اکرم فراموش نمیکنه که بخواد به خاطر ترس از فراموشی تکرار کنه. سرش چیه که میگه زبانت رو حرکت مده که عجله کنی به آن؟ خلاصه به حرف دلنشینی که انسان تو تفاسیر برسه پیدا نمیشه. خود آیه قرآن میفرماد لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، حرکت مده برای عجله کردن، زبانت را به وحی حرکت مده برای عجله کردن به آن. و آیه دیگه‌ای که قریب به این مضمونه می‌فرماد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، عجله مکن به قرآن قبل از آن که وحی آن به سوی تو تمام شود. گفتیم اینجا بحث عجله کردنه. یه مقدار مباحثی رو جلسه قبل عرض کردیم که خلاصش به این صورته. اگر شما دقت کنید در آیه 20 همین سوره میفرماد کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، چون این نیست بلکه شما عاجله را دوست می‌دارید و آخرت را رها میکنید. عاجله منظور دنیاست، اما میفرماد عاجله، نمیگه دنیا. این که تعبیر عاجله میفرماد علتی داره که دنیا عاجله است، شتابنده است. این عاجله بودن دنیا رو، چون شتاب مربوط به حرکته، در حرکتی که شتاب به وجود میاد، قرآن دنیا رو عاجله میگه، شتابنده. و این بحث در کتب فلسفی تحت عنوان حرکت جوهری مطرح شده و فلاسفه خوب اونو باز کردن که دنیا اصلا یعنی عالم ماده جسم حرکته، نه به این معنا که جسم چیزی است که حرکت می کند، نه، اصلا جوهره جسم یعنی حرکت، یعنی حرکتی که مشهود ما شده. اصل ماده جوهره این عالم حرکته، منتها حالا چه نوع حرکتیه؟ حرکتش حرکت جوهری، حرکت عرضی نیست. ما در حرکت یه چیزی رو میخواییم که حرکت کنه، موضوع میخواییم، ولی این حرکت چون حرکت جوهریه با حرکت های دیگه فرق میکنه. که حالا بحثش اونجا مفصلا همین آیه رو باز کردن فلاسفه در حرکت جوهری که دنیا عاجل است. خب چون انسان از دنیا آفریده شده، آیه قرآن میفرماد خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده، چون از دنیا آفریده شده. به همین دلیل میگه تحبون العاجله، شما شتابنده رو دوست دارید چون از اینجا آفریده شده اید. اما میفرماد سعوریکم آیاتی فلا تستعجلون، آیاتم را نشان شما میدهم پس عجله نکنید. از اون طرف در مقابل دنیا چیه؟ آخرت. آخرت دارالقراره، آخرت دارالقراره که در همین سوره خوندیم الی ربک یومئذ المستقر، استقرار در نزد پروردگار توست. تو همین سوره میگه دنیا عاجل است، آخرت محل استقراره. بعد برای رؤیت آیات الهی میفرماد سعوریکم آیاتی فلا تستعجلون، آیاتم رو نشونتون میدم عجله نکنید. یعنی عجله نکنید یعنی شهود الهی در دنیا ممکن نیست. حتی وقتی حضرت موسی علیه السلام تقاضای رؤیت کرد از خداوند که رب ارنی انظر الیک، جواب آمد لنترانی ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه استقرار پیدا کرد در جای خودش پس مرا خواهی دید. کوه با صلابت ترین چیز در دنیا، میگه کوه که مظهر صلابت در دنیاست استقرار نداره و شهود حق استقرار میخواد. پس در دنیای عاجله نمیتونی حق رو شهود کنی. و اون کسانی که در رؤیت حق عجله کردن به مانند بنی اسرائیل دوچار پرستش عجل شدن. عجل گوساله است ولی لغتش از همون عجله گرفته شده که صورت عجله اونهاست که به صورت گوساله در میاد. و جالب اینجاست عجله چیه؟ دنیاست، عاجل دنیاست. عجل هم گفتیم صورت عجله است. یهودیان به خاطر عجله در رؤیت حق که دوچار گوساله پرستی شدند، آیه قرآن میفرماد و اشربوا فی قلوبکم الاجلب فی قلوبهم الاجلب کفرهم، یعنی محبت عجل و گوساله به خاطر کفرشان در قلوبشان نشسته است. اشربو یعنی سیراب شده قلبشون از محبت عجل. گوساله که مظهر چی میشه؟ دنیا. لذا آیه قرآن میفرماد در مورد یهود احرس الناس علی حیات دنیا، حریص ترین مردمانن بر حیات دنیا. خب پس شهود الهی در دنیا که عاجل است امکان نداره، اما در موطن قیامت که استقرار داره الی ربک یوم اذن المستقر، اونجا ادراک حق صورت میبنده، یعنی ادراک آیات حق. حالا برگردیم به آیه، میفرماد لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، در موقعی گرفتن وحی عجله نکن. چرا؟ بحثی که شبهای گذشته داشتیم، گفتیم قرآن از قلب قیامت تنزل کرده، قیامت دارالقراره. برای گرفتن این حقیقت نباید عجله کنی، و الا اون تجلی که خداوند در کتابش کرده رو نمیتونی دریافت کنی. چون هم حدیث از امیر مؤمنان روایت شده، هم از امام صادق علیه السلام که میفرماد ان الله تعالی تجلا فی کلامه، خداوند سبحان تجلی کرده در کلامش، لکن مردم نمیبینند. این تجلی حق رو در قرآن اگر میخوای شهود کنی نباید عجله کنی، یعنی سکونت محض باید باشی، حتی زبونتو حرکت ندی، حتی زبانت رو حرکت ندی در گرفتن اون تجلی. اینو اصطلاحاً میگن وحدانیت. اهل معرفت، اونایی که صاحبان کشف و شهودن، برای گرفتن کشف میگن انسان وحدانیت میخواد، یک دله کنه خودش رو، دل رو از اغیار تهی کنه. بعد در اون موقعی که به توجه می نشیند، ذهنش رو از همه چی خالی کنه و به هیچ چیزی توجه نکنه، یعنی اضطراب، تعجیل، حرکت حتی تو فکرش نباشه، در اون صورت میتونه حقایق رو از اون سو دریافت کنه. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، میگه برای گرفتن وحی و حقیقت قرآن که تجلی حق سبحانه، نباید عجله کنی، حرکت نباید کنی. لا تحرک بهی لسانک، زبونتو حرکت نده. بعد در آیه بعد میفرماد ان علینا جمعه و قرآنه، به درستی که بر ماست جمع آن و قرآن آن. قرآن رو علامه طباطبایی میفرماد به معنای همون مصدریش باید بخونیم، یعنی به معنای قرائت، یعنی بر ماست جمع آن و قرائت آن. اینجا یه معنای ظاهری داره، یعنی جمع قرآن به عهده ماست، آیات رو جمع کنیم به عهده ماست، ما جمع میکنیم خودمون کتاب رو، که گفتیم این کار رو که خداوند میگه به عهده ماست، خودش که انجام نمیده، یه انسانی باید انجام بده. کی این کار رو انجام داد؟ امیرالمؤمنین که بعد از رحلت رسول اکرم شروع کرد به جمع آوری قرآن با تمام ریزکاری ها و شأن نزولات. وقتی کار به پایان رسید، قرآن رو برد مسجد عرضه کرد. اونها گفتن که ما احتیاج به قرآن تو نداریم. امیرالمؤمنین فرمود و دیگه شما همین کتاب رو نخواهید دید، که اون قرآنی که در دست امام عصره، که گفتیم با چه فرقی میکنه با قرآن ما؟ تمام ریزکاری های نزول درش ثبت شده. خب این یک معنای جمع قرآنه، اما یه معنا و حقیقتی بالاتر از این دارد که اونو میخواییم بحث کنیم. دقت کنید، می فرماد ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. سه تو چیز رو فرمود بر عهده ماست، علینا یعنی بر عهده ماست. یکی جمعه و قرآنه، یکی در آیه بعد فرمود ان علینا بیانه، جمعش، قرآنش و بیانش. دو تاشو توی آیه فرمود، یکیشو توی آیه دیگه که یه آیه بینشون فاصله است. این سه مرتبه‌ای که فرمود، سه مرتبه کلی قرآنه که فرمود بر عهده ماست. ان علینا، یکی جمعه و قرآنه، یکی هم فرمود ان علینا بیانه. این سه تا مرتبه کلی قرآن که جمع قرآن و بیان، اینا چی هن؟ جمع قرآن اون حقیقت اطلاقی و بسیط قرآنه، یعنی اون مرتبه از قرآن که فوق مرتبه صوت و لفظه. چون قرآن قبل از تنزلش در قلب نبی اکرم یک حقیقتی داره. آیه قرآن نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین به لسان عربی مبین. خوب این آیه رو دقت کنید، می فرماد نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو تا تو از ترسانندگان باشی به لسان عربی مبین. می فرماد روح الامین آن را نازل کرد. چی رو نازل کرد؟ قرآن رو در قلب تو به زبان عربی، در قلب تو به زبان عربی در آمد. خب این قبل از این که تنزل کنه به قلب تو چی بود؟ قبل از این که تنزل کنه به قلب نبی اکرم و به لسان عربی در بیاد چیه؟ یعنی مرتبه قبل از نزول رو میخواییم بگیم، اون همون مرتبه جمع قرآنه که از امام صادق علیه السلام روایت داره نزل به روح الامین قال هی ولایت امیر المؤمنین. میفرماد این ولایت، یعنی حقیقت ولایت که وقتی تنزل میکنه در قلب نبی اکرم به زبان عربی در میاد میشه قرآن. اون حقیقت ولایت، اون حقیقت اطلاقی و بسیط وقتی تنزل میکنه در قلب نبی اکرم به لسان عربی در میاد میشه قرآن. اون حقیقت اطلاقی و بسیطش که یه موقع میگیم ولایت، یه موقع میگیم مقام جمع قرآنی، یا میگیم حقیقت قرآنیه. اگه در خاطر عزیزان باشه، در جلساتی که قبلها داشتیم بحثی داشتیم که گفتیم قرآن صورت کتبی انسان کامله، یعنی حقیقت انسان کامل، حقیقت انسان کامل رو اگر به صورت صوت و لفظ در بیاری میشه قرآن. قرآن صورت کتبی انسان کامل. خب پس این مقام جمع قرآنه. مقام قرآن که ان علینا جمعه و قرآنه، قرآن همون صورت متنزلی بر قلب نبی اکرمه. همون ما بین الدفتین، همین کتابی که در دست ماست که بر قلب مبارک نبی اکرم در لیلة القدر قلب نبی اکرم نازل شده. بیان چیه؟ این علینا بیانه، بر عهده ماست بیانش. این رو هم در جایی فرموده. کجا؟ کجا فرمود؟ کجای قرآن؟ سوره الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الرحمن تعلیم قرآن میکنه، انسان رو خلق کرد و بیان رو به او آموخت. این انسان کیه؟ روایت داره امیر المؤمنین، قرآن به نبی اکرم داده شده، بیانش تعلیم شده به امیر المؤمنین. بیان همون تفصیل قرآنه، تبیین حقیقی قرآن. چون قرآن صورت فشرده نظام هستیه، به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالاست. این همه عالم که کتاب حق تعالاست فشرده شده، شده قرآن. لذا در روایات داریم اون چه در عالم هست در قرآن هست، منتها این یه بیان میخواد، یه کسی که اینو باز کنه. علمش در نزد کیه؟ در نزد انسان. کدام انسان؟ خلق الانسان علمه البیان. این انسان کیه؟ انسان کامله که میتونه قرآن رو بسط بده. همون کسی که میگه اگه بخوام از با بسم الله 70 بار شطور تفسیر بار میکنم، چون بیان در نزد اوست. دیگران هر کس به فراخور خودش چیزکی میفهمه، دیگران هر کس به فراخور فهم خودش چیزی درک میکنه. خب اما نکته، پس الان یه بار دیگه صورتگیری کنیم. ان علینا جمعه و قرآنه. جمع گفتیم اون حقیقت بسیط قرآنه که آری از صوت و لفظه، همون حقیقتی که در قیامت روایت داریم به صورت یک جوان در عرصه محشر میاد. قرآن همون مرتبه تنزل یافته به صورت صوت و لفظ که همون کتاب ما بین و دفتینه، همین قرآنی که در دست ماست. بیانه چی بود؟ تفصیل و تبیین این قرآن که در دست انسان کامله، ترجمان وحی الله که در زیارت نامه میخونیم، زیارت آل یاسین، شما ترجمان وحیید، شما میتونید وحی رو ترجمه کنید، تبیین کنید چی داره میگه. اما نکته ای رو باید دقت کرد، چرا اون دو تا مرتبه رو در یه آیه فرمود؟ ان علینا جمعه و قرآنه. بعد فرمود فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. آنگاه فرمود ثم ان علینا بیانه. چرا بین جمع و قرآن و بیان که سه تا مرتبه‌ای در طول همان فاصله قرار داد؟ چرا فاصله قرار داد بین اون دو مرتبه و این یک مرتبه؟ به خاطر اینکه اون دو تا مرتبه مربوط به باطن عالمه، مربوط به باطن نبی اکرم اسلامه، که مرتبه جمعش که در قلب نبی اکرم تنزل میکنه به لسان عربی و میشه قرآن، خب، اما بیان مربوط به یک، مربوط به این عالمه که در دست انسان کامل ائمه اطهاره. به همین دلیل بعد از جمعه و قرآنه فرمود فاذا قرأناه فتبع قرآنه، هنگامی که ما قرائت کردیم تو تبعیت کن از قرائت ما، که قرائت تو اون دریافت تو عین اون فیضی باشه که از ما نازل شده. هنگامی که ما قرائت کردیم قرائت ما را تبعیت کن. اینجا یه واسطه قرار داد بین اون دوتا مرتبه و این یه مرتبه، و اون کیه؟ همون کسیه که قرآن رو به قرائت الهی قرائت میکنه، که نبی اکرمه. این آیه واسطه، واسطه‌ایه بین جمعه و قرآنه و بین بیانه، واسطه میخواد. اون واسطه کیه؟ نبی اکرمه. اون واسطه نبی اکرمه که قرائتش تابع قرائت الهی، قرائتش قرائت خود حقه. و ما ینطق عن الحواس. بعد بیانش میرسه به کی؟ میرسه به انسان کامل، ولی الله العظم، امیر المؤمنین و ائمه اطهار که از اولاد جسمانی و روحانی او هستند، که بیان این قرآن به عهده اونهاست، که این قرآن رو تفصیل بدن، که البته تفصیلش فقط در زمان ظهور اتفاق میفته، چون ائمه ما بسیار از جاها سکوت میکردن چون حامل علم پیدا نمیکردن. که امیرالمومنین بارها میفرمود ای کاش حاملی پیدا میکردم برای علمی که در سینه دارم. این که حضرت سر در چاه میکرد، درد دل میکرد، در مورد قصب خلافت و این حرفا نبود، که علومی در سینه من موج میزنه که نمیتونم به کسی بگم. جابر که یکی از شیعیانه میگه 30,000 حدیث در سینه دارم که برای هیچ کس نمیتونم بگم. به امام باقر گفت چی کنم؟ حضرت فرمود برو تو بیابان یه چاله‌ای بکن، احادیث رو به اونجا بگو، بعد خاک بریز روش. چرا؟ علتی داره. چرا امیرالمومنین سر در چاه میکرد میگفت؟ دلیل داره. چرا نمیرفت تو بیابون داد بزنه؟ حالا ائمه ما حاملان پیدا نکردن، ولی در زمان ظهور حضرت آنچنان که شایسته و بایسته است حضرت قرآن رو باز می کنند. لذا بسیاری از تفاسیر باطل می شهستن، جوری که بعضی از روایات داره وقتی حضرت میاد قرآن رو تبیین می کنه، یه عده میگن ایشون دین جدید آورده، یه عده میگن قرآن جدید آورده، چون با اون چیزی که اونا میفهمیدن منطبق نیست. چیا بیرون میاره از دل قرآن؟ خب پس ان علینا جمعه و قرآنه، جمعش و قرآنش بر عهده ماست. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هنگامی که ما قرائت کردیم تبعیت کن از قرائت آن. اینجا البته خیلی آراء مفسرین هست ها، نظریاتی دادن که خیلی هاش اصلا قابل بازگو کردن نیست، که گفتن اینجا منظور اینه که تبعیت کن، یعنی از امر و نهیش تبعیت کن، که علامه طباطبایی هم رضوان خدا بر او باد در المیزان خیلی از اینا رو میگه. اینا حالا به قول تعبیر طلبه ها لایتچسبکه، اصلا نمیچسبه، حرف مندرآوردیه، لذا از خیلی از آراء اینا صرف نظر میکنیم. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، تبعیت کن از قرائت ما که تو واسطه فیضی. ببینید عزیزان، یه مثالی بزنیم، یک نفر فیضی رو دریافت میکنه، همه عالم میشینن سر سفره او، مثلا مخترع برق میاد برق رو اختراع میکنه، همه از او بهره‌مند میشن. نبی اکرم از اون ور یه حقیقتی رو دریافت کرده، حقیقتی که هیچ کس از انبیا دریافت نکرده بود، چون قرآن محیمن بر همه کتبه، مسیطر بر همه است. یه چیزی رو آورده که همه علما و عرفا و فقها و حکما و اندیشمندان عالم نشستن سر این سفره، یه چیزی از اون وقت دریافت کرده که همه میشینن سر این سفره استفاده میکنن. منتها این چیزی که نبی اکرم دریافت کرده، این بیان میخواد، باز شدن میخواد. حدیث رو قبلا هم خوندم برای عزیزان، خیلی قیمت داره این حدیث. به امیر المؤمنین گفتن آقا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از آیات از قرآن نصیب بنده اش کند. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که مکاشفه داره، مشاهده داره، الهام داره، القا داره، درک داره، هر چی که داره زیر مجموعه این قرآنه، فهم جدیدی از این قرآنه، همه علوم دیگه. امیر مؤمنان خودش سلطان موحدانه، رئیس مکاشفانه، که از وحی چیزی نیست، اون چه که هست بیان قرآنه. وقتی اون که در عالم هست تفصیل خورده قرآن باشه، دیگه علمی نمیمونه که تو قرآن نباشه. منتها کی میفهمه آخه؟ ابن عباس گفت شما استرت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن، بصیرت به قرآن ندارید، چیزی نیست که در قرآن نباشه. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. کلا، هرگز. در خاطرتون هست در مورد آیات آیه سوم، ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند هرگز استخوانهای او را جمع نمی کنیم؟ گفتیم چرا، اینجا سؤالی آورد. در آیه بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه انسان میخواد فجور کنه، گفتیم به خاطر همین سؤالی آورد. آیا انسان اینجوری فکر میکنه؟ بعد میفرد نه، بلکه این میخواد فجور کنه، این حرفو میزنه. اینجا هم برمیگرده به همون کلا بل تحبون العاجله. اینجوری نیست که شما فکر کنید ما نمیتونیم استخونهای شما رو جمع کنیم، بلکه شما دنیا رو دوست دارید، عاجله رو دوست دارید. چرا عاجله رو دوست دارید؟ چون خلق الانسان من عجل، انسان از عجل آفریده شده، از دنیا آفریده شده، لذا شتابنده رو دوست داره، دوست می‌دارد دنیا را، دنیایی که با شتاب داره می‌گذره، با شتاب. هیچی سکون نداره تو این دنیا. حالیا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. مگه غم و شادی جهان میمونه؟ نه، یه روز شما ناراحتی، یه روز دیگه خوشحالی، یه روز مصیبت زده ای، چهار روز دیگهش میخندی. بنده موقعی که زمان جنگ فکر میکنم فرمانده گردانمون بود آقای ناصری رحمت خدا بر ایشان باد، وقتی به شهادت رسید خیلی من روم اثر گذاشته بود. موقعم کنسن سال بودیم، 14-15 ساله بودیم، من فکر میکردم هیچ وقت غم ایشون از دلم بیرون نمیره، هیچ وقت. اولین غمی بود که قلبم رو فشرده بود، میگفتم این غم یادم نمیره. من بعد از گذشت چند وقت، یعنی کم مثلا یه ماه یا 40 روز، دیدم هیچ اثری در دلم نیست. گفتم چجور شد؟ من که فکر میکردم هیچ وقت یادم نمیره، هیچ چیز تو این عالم ثابت نیست، حرکت جوهریه. دل انسانم همینجوره، جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است. من این دقیقه 1000 بار کردم تحقیق. هیچ بر هیچ هست، یعنی اون شتابنده است، دائما داره عوض میشه. یه روز ماها نبودیم، بچه بودیم، یه روز بزرگتر شدیم. امام امیر مؤمنان در وصیتش داره که پسرم شما الان کودکی، ولی یه روزی میشه شما رؤسای این مملکت میشید، بزرگان این مملکت میشید، کار به دست شماها میفته. یه موقعی ما بچه بودیم، گفتیم یه روزی میاد ما مثلا کاری میشیم. حالا کاری میشیم نه که مثلا پست، یعنی یه عضوی از مؤثر اجتماع، ولی یه روزم میاد چی میشیم؟ پیر میشیم، بیکاره میشیم، و یه روزم میاد هممون میمیریم از دم. همه افرادی که الان رو کره زمین هستن چند وقت دیگه هیچ کدوم نیستن. به خدا قسم یه روزی میاد همه ما میمیریم، باور نمی کنید؟ امیر مؤمنان فرمود هیچ امر یقینی مشکوکتر از مرگ نیست. همه میدونن میمیرن اما شک دارن، باور نمی کنن. همین جا که نشستیم کی از همه زودتر میمیره؟ یکی از ماهاست دیگه، یکیمون از همه زودتر میمیره، یکیمونم از همه دیرتر میمیره، آخرین نفره، مشخصه. کجا، چه ساعتی، در چه حالی، در حالت ایمان یا خدایی نکرده در حالت دیگه، با چه وضعی، چگونه این آقا جان میده. تو لیلة القدر رقم میخوره دیگه، تو لیلة القدر امسال که گذشت رقم خورده، امسال چه کسایی از زندگان باید بمیرن. شتابنده از یه روز لیلت القدری میاد از ما رقم میخوره. تعارف نداریم که یه سالی میاد از ما رقم میخوره، با تشریف ببرید. دم به دم میان از این ور میرن، شتابنده است دنیا، مثل ابر که میاد و میره، ما میاییم و میریم. صابه خدمتش گفتن در زمان حضرت سلیمان هم بوده. چقدر انسان تو این شهر آمدن و رفتن، خبر داریم از اسم و رسمشون؟ نه، ما هم یه روز میریم هیچ کس خبر نداره. اما این عاجله رو ما دوست داریم، چون از این به دنیا آمدیم، میشه مادرمون، دنیا مادر ماست. چون خلق الانسان من عجل، بچه یه مدتی در دامن مادر شیر میخوره، تغذیه میشه، بعد یواش یواش از مادر جدا میشه، میپیونده به کی؟ پدر. با پدرش میره بیرون. زائیده زمینم و فرزند آسمان، زائیده زمینم اما فرزند آسمانم. باید از این دنیا دلو بکنی، از این مادر جدا بشی، و الا به زور جدات میکنن. این آیه قرآنه. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. شما این عاجله رو دوست دارید، تذرون ذر یعنی رها کردن. قل الله ثم ذرهم، بگو الله سپس آنان را رها کن. تذرون یعنی رها می کنید آخرت را، هیچ چسبیدید به این مادر دنیا، در حالی که از این مادر باید جدا بشی. پدرت کجاست؟ آخرته. پدر ما آسمانه. حضرت عیسی کلام معروفی دارد، اینی ذاهب الى ابی و ابیکم السماوی، من میروم به سوی پدر آسمانی خودم و شما. پدر آسمانی اون اصل آسمانی. اصل ما در کجاست؟ آخرته، دارالقرار. از این مادر باید جدا بشیم. سختم هست ولی باید جدا شد. حالا برای اینکه قرآن بگه از این دنیا جدا بشید، چی به ما میگه؟ آخه ما قبل از اینکه به افراد بگیم گناه نکن، باید بگیم چرا گناه نکن. بابا میوه به این خوشمزدگی چرا نخورم؟ چرا نخورم؟ پول قلمبه آمده دستم، چرا بر ندارم؟ چرا بر ندارم؟ زن به این زیبایی در اختیارم قرار گرفته، چرا لذت نبرم؟ چرا نگاه نکنم؟ آخه یه دلیلی دو باید داشته باشه انسان. از این عاجله بگذر. چرا بگذرم؟ اگه شما به بچه میخوای بگی شیر مادر نخور، باید چلو کباب بهش بدی که دیگه شیر مادر نخوره. وقتی میخوای بگی گناه نکن، اول باید اعتقاداتشو درست کنی و بعد بگی چی در انتظارت. خداوند سبحان گفته، دنبالو نگاه کنید، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، بالاترین لذت آخرتی رو میفرماد. میگه در چنین روزی که قیامته، وجوه چهره های ناظره، نظره با سادزاد ای خرمند، چهره های خرمند الی رب آن ناظره، به سوی ربشان نظاره می کنند. بالاترین لذت بهشته. یه بحثی داریم اگر رسیدیم ایشالا امشب مطرح میکنیم، اما قبل از اینکه اونو بگیم، بالاترین لذت بهشت چیه؟ روایت میگه، چون میدونید در بهشت میگه ما یشتهون، اون که اشتها دارید. برای کیه ما یشتهون؟ اون کسانی که شهوتشون رو تو دنیا مهار کردن، اونایی که قید زدن اونجا آزادن. میگه هر چی دوست داری. تو بهشت یه بازاری به نام سوق و صور، بازار صورتها. این بازار چجوریه؟ هر قیافه زیبایی که شما تصور کنی اونجا هست. خب همسر بهشتی تو، کنیز بهشتی تو میبری تو اون بازار، میگی آقا من دلم میخواد ایشون این قیافه بشه، اون به اون قیافه در میاد. دو روز دیگهش مثلا میگم، میگی نه از این خوشم نمیاد، دلم میخواد موهاش فرفری باشه، اونجوری میشه. روایت ها، حتی قیافه خودت، میگه یه قیافه تو بهش میبینی خوشت میاد. امیر مومنان میفرماد، میگی دلم میخواد قیافم مثل ایشون بشه، اونجوری میشه. از دیگه چیزی نمیمونه. و لذت اونجا فوق لذت اینجاست. اینجا لذت اونجا برای ما در اینجا قابل درک نیست. فکر نکنیم مثل اینجا یه ذره بیشتره، فوق ادراک اینجاست. حالا اما بالاترین لذتش چیه تو بهش؟ بالاترین لذت در بهشت نگاه کردن به جمال رسول خداست. جمال صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
چون تجلی جمال الهیه. و اون کسانی که نظر میکنن به وجه رسول الله مست میشن و چنان نوری، روایت داریم ها، از خودم نمیگم اینا روایته، چنان نوری بر آنها القا میشود که وقتی به نزد اهل خود برمیگردند میگن شما چقدر نورانی شده اید. تو بعضی از روایات میگه نوری به اینا دست میده که در و دیوار و زمین و زمان اونقدر زیبا میشه که گاهی وقت راه خانه رو گم میکنن از بس زیبا میشه راه خونشون. مولانا میگه من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. اونجا پیش میاد اونقدر مست میشن که یه نفر باید دستشون رو بگیره، روایت داریم، برسونشون رو به خونشون. در حلقه لنگانی میباید و لنگیدن، این نکته نیوشیدی از خواجه غزنانه. در حلقه لنگانی چی؟ تلو تلو میخوره دیگه، مست میشه طرف، لنگ لنگان میرود. چی دست میده به اونجا در اون تجلی که مست میشن از شهود و نمیتونن تو اون مجلس دوام بیارن؟ این حالا که میخوام بگم، این قسمت روایت نیست ها، این قسمتی که میخوام بگم اینو در یک کتابی نوشته بود از قول یه شخصی که در مکاشفاتی بعضی از مقامات بهشت رو دیده بود. ایشون میگه اون طرف مجلسی بود، نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت اونجا بودن، بعضی از افراد تو مجلس راه داشتن. میگه لذتی بالاتر از این لذت در بهشت نبود. بعد همه اونایی که میرفتن میخواستن باشن، ولی طرف یک ساعت که مینشست اونقدر مست میشد که دیگه نمیتونست بشینه، خودش از مجلس میرفت بیرون. کسانی بودن روزی یک ساعت در اون مجلس بودن، کسانی بودن روزی دو ساعت اونجا بودن، و کسانی بودن روزی چند ساعت، بسته به اون افق دیگه. بعد تک و توک افرادی بودند که دائم در آن مجلس بودند. یکی از بوی دردش ناقل آمد، یکی از رنگ صافش عاقل آمد، یکی از نیم جرعه گشته عاشق، یکی از یک صراحی گشته صادق، یکی دیگر فرو برده به یک بار خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی دریا دل رند سرفراز. خم و خمخانه رو کشیده باز دهن بازه، میگه علم مزید. خداوند سبحان میگه آخرت رو رها میکنید، میدونه اونجا چه خبره؟ الی ربها ناظره، بالاترین لذت بهشت رو میگه، به سوی ربشان نظر میکنند، سوی ربشان نظر میکنند. مجالسی اون طرف هست، روزهای جمعه روز زیارت روایت داریم، زور اعظم یعنی زیارت بزرگ، که میرن به زیارت نبی اکرم. در بعضی از روایات داره در اون زور اعظم خداوند تجلی میکنه. عرض کردیم شبهای گذشته جناب ابن عربی میگه در اونجا در اون موطن، سبحان الله، تو اون چه مجلسی، چی میشه اونجا؟ خدایا روزی ما کن. میگه خداوند قرآن میخواند و دیگران از استماع کلام او مست میشوند. صفوفی دارد، اون نزدیکترین صف چنان فانی در خداوندند که نمی شود آنان را از خدا تشخیص داد مگر به استماع. فقط اینا گوش میدن، از این جهت میشه تمیز قائل شد. حالا یعنی چی؟ اینا میگه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. باید انسان انشاءالله شهود کنه، انسان ببینه چه مزه‌ای این شراب الهی. خب یه آخرت رو رها میکنی، این دنیای شتابنده رو وایس جلوش. روایت میگه جوان وقتی نگاهش به نامحرم میفته چشمشو میبنده. امیر مؤمنان میگه قبل از این که پلکش برسه به هم خدا حوریه‌ای رو به تزویجش در میاره. قبل از این که پلک برسه به هم خدا عقدش میکنه با یه حوری، میگه چشم پوشوندی به دادم، سریع الحساب دیگه. بخصا این دوره آخر از زمان خیلی حوری گیر میاد، باور کنید تو خیابون که میری، نه تو خونتون که نشستی پشت اینترنت که وقتی کار نداری نباید بری سراغش. ماهوارم که به حمد الله و المنه دوستان ما اهلش نیستن، چون گفتیم دجال ماهواره، کفره، اینترنت هم تا کاری ندارن سراغش نمیرن، ولی اونجا ولی عکسای مبتذل نمیاد جلو. اجازه داریم مگه نگاه کنیم؟ چشمتو ببند، حوریه بگیر، هر چی که اینجا تو دنیا ازش میگذری اون بر بهت میدن، روزه میگیری، اکل و شرب و نکاح و جلو خودتو میگیری، اون بر خیلی چیزایی بهت میدن. اینجا خودتو مقید کن که اونجا رها باشی. کسی که اینجا رهاست اونجا مقید و در زندان جهنمه. از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. تو زندان طرف در بنده، هر کاری نمیتونه کنه، هر جایی نمیتونه بره، هر پولی رو نمیتونه بخوره. حواسمون باش عزیزان، پناه بر خدا. خب الی ربها ناظره، بحث کوتاه کوتاهش میکنیم، بگیم که ناگفته نماند. در مورد رؤیت خداوند، آقا شما میگید الی ربها ناظره، نگاه میکنن به سوی پروردگارشان، مگه خدا قابل رؤیته؟ در مورد رؤیت خداوند در کتابای کلامی خیلی بحث شده، چند تا نظریه کلی وجود داره. متکلمین عام اشعریون، اشعریان عاری از شعور، میگن خداوند قابل رؤیت است، چه در دنیا چه در آخرت. بعد میگیم آیه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، دیدگان او را در نمییابند، اوست که دیدگان را در مییابد. پس این آیه چی میگه؟ بعضیاشون میگن خداوند در دنیا قابل رؤیت نیست اما در آخرت قابل رؤیته. اما عقیده شیعه امامیه میگه خداوند سبحان نه در دنیا قابل رؤیته نه در آخرت. در توحید صدوق روایت میکنه کسی بی آمد در مورد رؤیت خداوند از امام صادق سوال کرد، آیا خداوند قابل رؤیته؟ امام صادق علیه السلام فرمود خورشید یک هفتادوم نور کرسیه، خورشید یک هفتادوم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادوم نور عرشه، نور عرش یک هفتادوم نور حجابه، نور حجاب یک هفتادوم نور ستره. بعد فرمود تو اگه راست میگی سر ظهر برو نگاه کن به خورشید، میتونی ببینی یه مخلوق کوچولوی خداست، میتونی ببینی. پس چجور میخوای رؤیت کنی خدا، خداوند سبحانه؟ اما میپرسیم پس آقا بحث لقاء الله چی میشه؟ لقاء ادراک تجلیات حقه، نه ذات حق. ذات حق رو خود عرفا میگن قابل ادراک نیست، اون چه هست مربوط به تجلیات حقه. این خلاصه و فشرده بحثه و به قول امام خمینی خیلی روی این قضیه پافشاری میکنه که آقا لقاء الله لقای حور و گلابی و سیب بهشتی نیست، میوه‌های بهشتی نیست لقاء الله، چیه؟ شهود تجلیات حق، که انشاءالله به حرمت محمد و آل محمد. خداوند روزی ما هم بگرداند انشاءالله برای نورانیت قلوب، انشاءالله که قلبمون ظرف معارف قرآن، انوار ولایت، محل مشیت خداوند قرار بگیره و انشاءالله خداوند در فرج ولیش تعجیل کنه و ما هم به دیدار ولیش نایل باشیم و قلب امام زمانمون از ما راضی و خوشنود باشه اجماعا. صلواتی ما رو بزنم.
اللهم صل علی محمد.